بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بحث ما در احکام روزه بود. عرض کردیم یکی از مسائلی که مطرحه اینه که شخص شک داره که آیا اذان صبح شده یا نه، طلوع فجر محقق شده یا نه. خب در صورتی که شک داشته باشه میتونه مفترات را انجام بده و مرتکب بشه. حالا اینجا دو تا سوال مطرح میشه. یک حالت اینه که بعد از این که مرتکب شد یقین پیدا میکنه اون موقعی که خورده یا آشامیدنه وقت داخل شده، یا نه حالت دوم اینه که به حالت شک باقی میمونه، میخوره میآشامه، بعدن هم نمیفهمه که آیا اون زمانی که خورده وقت داخل شده بوده یا نه، اذان صبح شده یا نه. خب عرض کردیم در صورتی که بعدن انکشف و معلوم بشه که وقت داخل شده بوده و در وقتی که اذان صبح شده خورده، طبیعتاً مرتکب حرام نشده چون جاهل بوده و استصحاب جاری کرده بوده، منتها روزش باطله به دلیل اینکه برای صحت روزه شرط بود اجتناب از زمان اذان صبح تا اذان مغرب و عنوان اجتناب صدق نمی کنه، این زمانی از وقت را از روی اراده و اختیار خورده. اما صورت بعدی اینه که نه، بعدن هم معلوم نمیشه که آیا او زمانی که خورده آیا وقت داخل شده بوده یا نه، میفهمد اگر به حالت شک باقی میمونه هیچی به عهدهش نیست، اصل براءت جاری میکنه، نمیدونه که آیا قضا به عهدهش اومده یا نیومده، اصل براءت میگه نه. کفاره چی؟ خب میفهمد وقتی قضا نتونیم ثابتش کنیم به طریق اولا نمیتونیم کفاره را ثابت کنیم، بنابراین شخصی که خورده یا آشامیدنه یا هر کدوم از مبتلات را انجام داده بعدن هم معلوم نشده که با جریان این استصحابی که جاری کرده بوده آیا وقت داخل شده اذان صبح شده یا نه، نه قضا و نه کفاره، هیچی بر عهده‌اش نمیاد. اما حالا در مورد مغرب چی؟ نمیدونه که آیا مغرب و غروب شرعی محقق شده یا نه، آیا میتونه بخوره یا نه. عرض کردیم جایز نیست مفترات رو انجام بده. حالا اومدیم و شخص خورد. خب در صورتی که شخص بخوره و معلوم نشه که آیا مغرب شده یا نشده، اینجا چون از روی اراده و اختیار خورده عرض کردیم هم قضا داره و هم کفاره. اما اگر خورد یا آشامید یا نه هر کدوم از مفترات رو انجام داد، بعدن معلوم شد که هنوز مغرب نشده بوده، وقت نماز مغرب نشده بوده، اینجا طبیعتاً قضا نداره، روزش درسته، اما در فرض اول هم قضا داره و هم کفاره. حالا اینجا سوالی مطرحه، اگر شخص استصحاب حکم میکرد که نباید بخوره و نباید بیاشامه، اما در این حال مرتکب شد خورد و بعدن هم اتفاقاً معلوم شد که خارج وقت نخورده، یعنی موقعی خورده که اذان مغرب شده، خب اون موقع که اشکال نداره، داخل وقت نخورده، وقتی که باید اجتناب میکرده، ولی استصحاب بهش میگفت تو حق نداری بخوری وقتی یقین نداری مغرب شده و این خورد، در اصطلاح میگن این شخص متجریه، تجری کرده، ولی نمیشه بگیم یه عمل گناهی انجام داده، معصیتی انجام داده، چون عملش که معصیت نبوده، موقعی خورده که وقت نبوده و داخل وقت مغرب شده بودیم که اجتناب لازم نیست. اما در هر صورت این شخص در تصور خودش این بوده که استصحاب حکم کرده نباید بخوره و در خیال خودش این بوده که گناه داره مرتکب میشه، که در اصطلاحش میگن تجری، جرأت بر معصیت پیدا کرده، بعدن معلوم شده که وقت نشده، در زمانی نبوده که اجتناب لازم بوده، مغرب شده بوده، آیا اینجا عقوبت و مجازات داره یا نداره؟ اینجا اختلاف است. بعضی ها معتقدن شخص متجری مستحق عقوبت و مجازات هست، بعضی ها معتقدن نه، چون معصیتی انجام نداده، قبح فعلی نداریم، فعلی که مرتکب شده فعل قبیحی نبوده، وقتی خورده که وقت مغرب شده بوده، خب بعد از اذان مغرب هم که اکل و شرب مانعی نداره، اما ایشون میفرماید به نظر ما چرا مستحق عقوبت هست. این هم یه نکته دقت کنید تا آخرین مستند رو خدمتتون عرض کنم. مستند 10 میفرماید و اما انه لا شیء علی، اما اینکه بر شخص شک چیزی واجب نمیشه، مع بقاء حالت شک، در صورتی که به شک خودش باقی بمونه. چرا؟ فللبراءه، اصل براءت جاری میکنیم، نمیدونیم که آیا تکلیفی به نام قضا متوجهش هست یا نیست، بعد عدم محرز لموضوع وجوب القضا. بعد از اینکه احراز نکردیم موضوع وجوب قضا را، خب موضوع وجوب قضا چیه؟ افطار داخل وقت، وقتی انسان درون وقت افطار بکنه. خب من نمیدونم، پس موضوعش محقق نشده. فضلن عن الکفاره، تا چه برسه بخوایم کفاره رو ثابت کنیم، حتی قضا رو هم نمیتونیم ثابت کنیم. قضا وقتی ثابت میشه که من در اذان بین اذان صبح تا اذان مغرب مرتکب بشم یک مفطری را. خب این هنوز احراز نشده، شاید موقعی من خوردم که هنوز وقت داخل نشده، لذا پس قضا نداره، کفاره هم نداره. و اما ان شک فی الغروب، اما اینکه اگر شخصی شک بکنه که آیا مغرب شده یا نه، لا یجوز له ارتکاب المفطر، جایز نیست برای شخص شک مرتکب شدن مفطرات، به خاطر استصحاب موضوعی، چون استصحاب جاری میکنه که هنوز وقت روز است، بنابراین پس استصحاب که جاری کنه انجام مرتب مفطر و ارتکاب مفطرات بر او جایز نیست. و اما ان علیه القضاء والکفاره، حالا اگر کسی مرتکب شد هم قضا و هم کفاره، چرا؟ فلانه بالاستصحاب الموضوعی، به خاطر اینکه با استصحاب موضوعی، استصحاب اینکه هنوز روز است و مغرب نشده، منقح میشه و ساخته میشود موضوع هم قضا و هم کفاره. خب موضوع درست شد، موضوع قضا و کفاره چیه؟ انسان داخل وقت مرتکب مفطرات بشه. خب استصحاب هم میگه تو داخل وقت مرتکب شدی، چون استصحاب میگه هنوز روزه، هنوز مغرب نشده، لذا میفرماد منقح میشود موضوع هم قضا و هم کفاره. بعد از این که علاوه بر این که یه اصل استصحاب را جاری میکنیم، بعد از عمل وجدان، وجدانمون هم میتونیم زمیمه کنیم به این مسئله. وجدان به ما میگه نباید مرتکب بشید، چرا؟ چون روایات میگفتن لا یضر الصائم اذا تنب ثلاث خصال، ضرر نمیزنه به روزه روزدار زمانی که از سه چیز اجتناب بکنه، اکل بود، شرب بود، مجامعت بود. خب اینا رو باید اجتناب کنه. آیا اینجا عنوان اجتناب صدق میکنه؟ وجدان انسان میگه عنوان اجتناب صدق نمیکنه، لذا میفرماید علاوه بر این که وجدانمون حکم میکنه که نباید مرتکب بشیم و اگر مرتکب شدیم هم قضا و هم کفاره، استصحاب هم همین رو میگه، میگه حالا که مرتکب شدی معناش اینه که داخل وقت عمدن خوردی، پس عنوان اکل و شرب عمدی که بیاد وسط هم قضا و هم کفاره. بنابراین ولا تصل النوبه الى البراءه، اصلا نوبت به اصل براءت نمیرسه. این که ما شک بکنیم آیا قضا برامون لازم است یا قضا لازم نیست، آیا کفاره برامون لازم هست یا نیست، اصلا نوبت به براءت نمیرسه. هم وجدانمون میگه چرا و هم اصل عملی استصحاب میگه، استصحاب میگه چون داخل وقت شما خوردید هم قضا و هم کفاره، دیگه جایی برای شک نمیمونه که شک کنیم که آیا قضا و کفاره متوجه ما میشه یا نمیشه. حالا اومدیم و ما خوردیم، بعدن معلوم شد که نه مغرب شده بوده، ما بعد از غروب خوردیم. میفهمد و اما مع تزاه دخوله، اما در صورتی که معلوم بشه و واضح بشه که وقت داخل شده، چرا اونجا گفتیم روزش درسته؟ فل عدم تحقق موضوع هما، به خاطر اینکه موضوع قضا و کفاره محقق نمیشه، چون موضوع قضا و کفاره اینه که انسان در درون وقت بخوره، مفطری را انجام بده، خوی انجام نداده داخل وقت، بعد از غروب خورده. بله نهایتش اینه که تثبت العقوبه من باب التجری، بله مجازات و عقاب میشه چون نباید این کار را انجام میداد ولی انجام داده، لذا مستحق عقوبت هست از باب تجری، این که جرأت کرده که یک کاری را که به تصور خودش معصیت و گناهه جرأت بر انجامش پیدا کرده، ولو حقیقتا هم معصیت ثبت نشده بوده، چون خارج وقت بوده که باید اجتناب میکرده و امساک میکرده، در اون وقت مغرب خورده ولی به تصور خودش هنوز از این وقت خارج نشده بوده، باید اجتناب میکرده، در نگاه خودش داره معصیت میکنه وقتی میخوره، این رو در اصطلاحش میگن شخص متجری، لذا ایشون میفرماد به نظر ما عقوبت ثابت میشه. این هم تموم شد. آخرین نکتهی که خدمتتون عرض کردیم این بود، آیا اگر من قصد کنم یه مفطری را انجام بدم که دیگه از حالت روزدار خارج بشم، برم به طرف یخچال اراده بکنم فلان غذا رو بخورم، یک دفعه در یخچال رو باز میکنم منصرف میشم، سوال اینه آیا این تصمیمی که داشتم مضر به روزه ام هست یا نیست؟ میفهمد بله، چون در روزه باید نیت متصل باشه و استمرار داشته باشه. من لحظاتی از نیت خودم عدول کردم، استمرار در نیت رو بهش لطمه وارد کردم، بنابراین اون چی که بر ما واجب بوده چی بوده؟ امساک و اجتناب از روی قصد قربت. خب ممکنه بگید که من امساک کردم، هیچی نخوردم، هیچی نیاشامیدم، هیچ کدوم از مبتلات رو که انجام ندادم. میگه درسته، ولی به قصد قربت در لحظاتی لطمه وارد شد. یعنی به عبارت دیگه از اذان صبح تا اذان مغرب باید اجتناب میکردم از روی قصد قربت. یه لحظاتی قصد کردم معصیت کنم و برم بخورم یا بیاشامم یا هر مبتلی را انجام بدم، اون موقع به قصد قربتم لطمه وارد شد. و اگر یک لحظه به قصد قربت در عمل عبادی لطمه وارد بشه، اون روز روزه اش صحیح نیست. بنابراین روزه صحیح نیست. سوال اینه آیا کفاره دارد یا ندارد؟ میفهمن نه، موضوع کفاره چیه؟ وقتی انسان مفطری را انجام بده. این هیچ مفطری را انجام نداده، نخورده، نه آشامیده، نه سرش را زیر آب کرده، نه عمل جماعی انجام داده، نه سایر مبتلات را. بنابراین موضوع کفاره محقق نیست، کفاره ندارد. اما قضا دارد، چون روزه اش به دلیل اینکه به قصد قربتش لطمه وارد کرده، روزه اون روزش صحیح نیست. لذا می فرماد و اما ان فاقد النیت المتواصله یلزمه القضا. اما این که کسی که نیت متصلش را از دست داده، استمرار در نیت را از دست داده، لازم است او را قضای اون روز به خاطر اینکه لم یعتب الواجب، به واجب خودش اتیان نکرده، امتثال نکرده. واجبش چی بوده؟ و هو الامساک عن قصد قربی. اجتناب تنها واجب نبوده، امساک و اجتناب از روی قصد قربت. اگر دقت کنید در ابتدای بحث صوم چی فرمودن، یه ملاحظه ای بکنید. اونجا فرمودن لازم است در روزه الامساک قربتن عن المفطرات التالیه. صرف امساک نبود، حتما قصد قربت هم لازم بود. خب اینجا به محض اینکه من قصد کنم بخورم، معناش اینه که قصد قربتم بهش لطمه وارد شد، یعنی نمیخوام اجتناب کنم از روی قصد قربت، چون قصد معصیت کردم میخوام برم بخورم، اونجا که دیگه قصد قربت نبوده در لحظاتی، لذا پس انجام ندادم واجب خودم را، پس روزه اون روز مفقود، صحیح نیست. چرا کفاره نداره؟ و اما عدم وجوب کفاره فلعدم ارتکابه المفطر، به خاطر اینکه این شخصی که به نیتش لطمه وارد شده مفطر را مرتکب نشده. اون مفطری که هو موضوعها، موضوع کفاره ارتکاب مفطر، و هیچ مفطری را شخص انجام نداده. پس چنین شخصی قضا داره روزه اون روزش، اما کفاره نداره. این تمام شد. در تتمه بحث روزه عرض کردیم یه بحثی از احتکاف مطرح میکنن. خب بعد از این که ما شرایط صحت روزه رو گفتیم، احکامش رو هم بیان کردیم، همه این مباحث مطرح شد، بحث اعتکاف مطرح میشه. به مناسبت اینکه یکی از اعمالی که در حال اعتکاف لازمه و واجبه بحث روزه است، به این مناسبت علما در پایان بحث صوم احکام اعتکاف رو مطرح میکنن. 12 تا نکته را مطرح میکنن. نکته اول تعریف اعتکاف. اعتکاف یعنی چی؟ میفرماد اعتکاف اینه که انسان بره در اون مسجد قرار بگیره و به قصد قربت، قصد عبادت داشته باشه وقتی میره داخل مسجد. به این میگن اعتکاف. نکته دوم اینه که این عمل مستحب مؤکده. سومین نکته اینه که درست نیست اعتکاف مگر اینکه شخص روزه بگیره و حداقلش هم 3 روزه. یعنی اگر 2 روز بره در اون مسجد قرار بگیره و 2 روز روزه بگیره، صحیح نیست. نکته بعدی اینه که حتما باید مسجد، مسجد جامع باشه، اونم یه جماعت صحیح درش منعقد شده باشه توسط یک امام عادلی. نکته بعدی اینه که در حال اعتکاف شخص معتکف مطلقا حق مباشرت و مجامعت با همسر را نداره و حق استشمام بوی خوش، چه از عطر باشه چه از گلها باشه، نداره. به قصد لذت اگر بخواد استشمام کنه جایز نیست. حق معامله چه فروختن و چه خریدن را نداره. حق مجادله و جدل کردن چه در امور دنیوی چه امور دینی حق نداره بحث کنه و مجادله کنه، مگر اینکه قصدش اثبات یه حقی باشه، مبارزه با باطل باشه، و الا اگر جدلش به خاطر پیروزی بر رقیبش باشه، رفیقش باشه، جایز نیست و حرامه. و نکته دیگه اینه که حق نداره در این 3 روز از مسجد خارج بشه مگر به خاطر کارهای ضروری، و اگرم به خاطر ضرورت خارج شد نمیتونه زیر سایه بره و جایی قرار بگیره که سقف است، مگر اونجا هم از باب ضرورت. این مسائل مربوط به اعتکاف بخونیم تا انشالله مستند اونها رو بررسی کنیم. احکام الاعتکاف. الاعتکاف و هو اللبس فی المسجد به قصد العباده. اعتکاف اینه که توقف میکنه در مسجد به قصد عبادت. الاعتکاف مستحب اكيد، مستحب مؤكده، ولا يصح الا مع الصوم، درست نیست اعتکاف مگر با روزه. بمونه 10 روزم تو مسجد بدون روزه به این اعتکاف گفته نمیشه. ولا يكون اقل من 3، اعتکاف نمیشه کمتر از 3 روز باشه، حداقلش باید 3 روز باشه. ولا بد ان يكون المسجد جامعا لجماعه صحيحه، مسجد هم باید مسجد جامعی باشه، اون هم جماعت صحیحی درش منعقد شده باشه، و الا اگر جماعت صحیحی درش منعقد نشده باشه نه، اونجا هم نمیشه معتکف بشه. ولا یجوز للمعتکف مباشره النساء بالجماع، جایز نیست برای معتکف مباشرت با زنان به گونه جماع و مجامعت. ولا شم طیب، جایز نیست استشمام بوی خوش او ریاحین ریحان و گلهار مع تلزز به قصد لذت. ولا البیع ولا الشراء، حق نداره بفروشه، ولا الشراء حق نداره بخره، معامله نمیتونه بکنه. ولا الممارات على امر دنیوی او دینی، حق نداره مجادله بکنه بر امر دینی یا دنیوی، البته زمانی که به قصد غلبه و پیروزی باشه، و الا اگر برای احیای یک حقی باشه، اثبات حق باشه، ابطال یک باطلی باشه، مانعی نداره. ولا الخروج الا لحاجه لا بد منها، حق نداره، جایز نیست بیرون بره از مسجد مگر به خاطر یک نیازی که لا بد منها، ناچاره، نمیتونه خارج نشه. ولو خرج، حالا اومدیم و محتاج شد بیرون بره از مسجد و رفت، فلا یقعد تحت الظلال، زیر سایه نباید بشینه، نمیتونه قرار بگیره و بشینه زیر یک سایه، مگر اونجا هم ضرورت اقتضا بکنه زیر سایه قرار بگیره. حالا سوال، مجموعاً 12 تا نکته رو اینجا عنوان کرده، دلیل این مسائل چیه؟ نکته اول تفسیر اعتکاف بود. اعتکاف رو ایشون تعبیر آورد به این که انسان در مسجد قرار بگیره به قصد عبادت. خب اگر ما به لغت مراجعه کنیم، اصلاً در معنای لغوی اعتکاف قصد عبادت وجود نداره. چرا این عنوان شده تو کلام فقها؟ و حالی که در هیچ کتاب لغتی قصد عبادت وجود نداره. ایشون میفهمد درسته در لغت به مطلق اقامت در یک محل و یک مکانی میگن اعتکاف. در هر مکانی قرار بگیری. منتها وقتی به روایات مراجعه میکنیم، از روایات استفاده میکنیم که باید به قصد عبادت باشه. خوب دقت کنید. اولا معلوم میشه باید درون مسجد باشه، ثانیاً باید به قصد عبادت باشه. چرا؟ خوب دقت کنید. به خاطر اینکه یک روایتی رو داوود ابن سرحان نقل میکنه، میگه کنت بالمدینه فی شهر رمضان، تو مدینه بودم، ماه رمضانم بود، عرض کردم به امام صادق علیه السلام میخوام معتکف بشم، چی بر من واجب میشه؟ امام فرمود لا تخرج من المسجد الا لحاجته، حق نداری از مسجد بیرون بیان مگر به خاطر یک احتیاجی که لابد منهای ضروریه، و اگرم بیرون اومدی حق نداری زیر سایه قرار بگیری. خوب دقت کنید. پس معلوم میشه انسان باید داخل مسجد باشه در حال اعتکاف، نه اینکه هر جا باشه ولی تو خونه خودش و بیرون نره به این بگن در شهر اعتکاف. اما سوال اینه، آیا برای عبادیت همین مقدار عبادت که انسان داخل مسجد قرار میگیره کافیه؟ همین خودش عبادته؟ یا نه، علاوه بر این یک عبادت دیگری لازمه؟ این که ما گفتیم باید به قصد عبادت باشه، یعنی همین خودش عبادته؟ یا نه باید بگه به این قصد که یه دعایی بخونه، نمازی بخونه داخل مسجد، صرف توقف کردن نه، باید به قصد عبادت باشه. ایشون میفرماید ما از همین روایتی که خدمتتون عرض کردم، صحیحه داوود ابن سرحان، استفاده میکنیم. همین مقدار که انسان درون مسجد قرار بگیره و بیرون نره، همین مقدار قصد عبادت کافیه، همین خودش عبادت. اما اینکه علاوه بر اینکه داخل مسجد قرار میگیره یک کار اضافی مثل خواندن نماز، تلاوت قرآن یا دعا خوندن هم انجام بده، از روایت استفاده نمیشه که بیش از این هم لازمه. پس اگر بره داخل مسجد حتی بخوابه، به جز نمازهای واجبش هیچ کاری را انجام نده، فقط قصدش این باشه که این کار به عنوان یک عبادته، همین مقدار میفهمد کافیه، از روایت بیش از این استفاده نمیشه. این یه نکته. پس از این روایت چند نکته استفاده شد. اولا باید در مسجد باشه. ثانیا همین مقدار بودن کافیه که قصد بکنه به عنوان یک عمل عبادی که من داخل مسجد باشم، لازم نیست بیش از این را قصد بکنه. این هم یه نکته. نکته بعدی اینه، ما عرض کردیم که اعتکاف مستحب مؤکده. چرا؟ خب میگه علاوه بر این که روایات را که نگاه بکنیم ثواب زیادی قائل شدن برای عمل اعتکاف، نص آیه قرآنه امر میکنه، میگه و آحدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین، خانه من را، مسجد را برای معتکفین، للطائفین و العاکفین تطهیر کنن، تنظیف کنن، نظافت کنن. پس معلوم میشه اعتکاف چه عملی است که امر شده ابراهیم و اسماعیل که برای معتکفین مسجد را تنظیف کنن، تطهیرش کنن، تمیزش کنن. پس معلوم میشه عمل مستحبی است، علاوه بر این که در روایات هم ثواب فراوانی برای عمل اعتکاف قرار داده شده. البته این روایتی رو که ایشون نقل میکنه یک روایتی است از سکونی، منتها میفرماید همون جوری که شیخ طوسی در کتاب عده خودش عدت الاصول فرموده، از اجماع داریم که فقها عمل میکنن به روایات سکونی ولو 12 امامی نبوده، اما در این حال روایاتش رو بهش فقها عمل میکنن. همین عبارت شیخ طوسی برای ما کافی است که بفهمیم که سکونی مردی و شخصی ثقه است و روایاتش قابل استناد و اعتناس. عبارت رو دقت کنید. اما تفسیر الاعتکاف به ما ذکر، اما اینکه اعتکاف را ما تفسیر کردیم به اینکه در مسجد توقف کنه به قصد عبادت، بالرغم من انه لغتا مطلق الاقامه فی المکان، علا فرض اینکه در لغت اعتکاف مطلق اقامت و ماندن در یک محل را میگن، لازم نیست مسجد باشه اونم به قصد عبادت. این مسئله فمتسالم علیه بین الفقها، مورد اجماع فقهاست، و ممکن است استفاده کنیم این تعریف را و این تفسیر را از صحیحه داوود ابن سرحان که میگه کنت بالمدینه، من در شهر مدینه بودم در ماه رمضان، پس عرض کردم به امام صادق انی اريد ان اعتکف، تصمیم دارم معتکف بشم، فماذا افرض علی نفسی، چی را بر خودم لازم بکنم؟ فقال، امام فرمود لا تخرج من المسجد الا لحاجه لا بد منها، از مسجد بیرون نشو مگر به خاطر یه احتیاجی اونم که لابد منهای نیاز به اون داریم، ولا تقعد تحت ظلال حتی تعود الى مجلسک، اگر بیرون رفتی زیر سایه نشین مگر اینکه برگردی به محل جلوست، به محل اولیت که مسجد باشه. سوال، آیا این که باید به قصد عبادت باشه موندن در مسجد همین مقدار کافیه قصد کنیم؟ خب ممکنه من میخوام برم معتکف بشم، میگیم به قصد عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی برم تو مسجد نماز بخونم، قرائت قرآن داشته باشم، دعا بکنم، یا نه همین موندن خودش عبادته، به قصد همین موندن کفایت میکنه. ایشون میفهمد عجل نعم، هناک خلافون، در اینجا یه اختلافی هست، فی ان العبادت لازم قصدها، اون عبادتی که قصد عبادت لازمه در اعتکاف، هل یکفی کونها نفس اللبس، آیا کفایت میکنه فقط صرف اقامت در مسجد؟ یا نه او یلزم ان تکون عبادتا اخرى، یا لازمه یه عبادت دیگری یا انجام بده که قصد اون عبادت رو بکنه، من دعا و نحوه تلاوت قرآن و امثال اینها. ایشون میفرماد لا یبعد الاول، احتمال اول بعید نیست به خاطر ظاهر صحیحه‌ای که گذشت. چون عرض کرد خدمت امام چی بر من لازمه؟ خوب دقت کنید، امام فرمود همین موندن در مسجد، بیرون نرفتن از مسجد. اعتکاف رو امام همین تفسیر کرد، همین مقدار که بمونی داخل مسجد. خوب دقت کنید، نفرمود که باید بری داخل مسجد، داخل مسجد بودن همین مقدار کافی عبادته. نفرمود که برو قرآن بخوان، دعا بخوان، یه عمل انجام بده، یه عبادتی. میفرماید بعید نیست احتمال اول به خاطر ظاهر صحیحی که گذشت. بل و یکفی عدم الدلیل الاعتبار ما ذات، اگر این روایت هم نداشتیم کافیست اینه که هیچ دلیلی بر این که معتبر باشه مازاد بر موندن در مسجد ما نداریم. همین دلیل نداشتن کفایت میکنه. اونی که میگه باید قصد بکنه یک عبادت دیگری را، او باید دلیل بیاره، ما که نباید دلیل بیاریم. اما چرا باید در مسجد باشه؟ میگه خب روشنه، از همین روایت استفاده میشه و همچنین از روایات دیگه. و اما اعتبار کنهی فی المسجد، اما اینکه معتبر است اعتکاف در مسجد باشه، فهو متسالمون علیه، اجماع داریم. و یدل علیه صحیح الحلبی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام لا اعتکاف الا بصوم فی مسجد الجامع، اعتکافی نیست مگر اینکه شخص در مسجد جامع روزه باشه. بنابراین پس این روایت هم دلالت میکنه که اعتکاف حتما باید در مسجد باشه. من نمیتونم داخل خونم یه قسمتی را که مثلا عبادت میکردم اونجا معتکف بشم ولی روزه هم بگیرم. نه، درست نیست، حتما اعتکاف باید در مسجد باشه. سوال، سند این روایت چطوره؟ میفهمد این روایت را ابن باووی نقل میکنه، سندش میرسه به حلبی. شیخ طوسی در مشیخه خودش در جلد آخر من لا یحضره الفقی سند روایت را که ذکر میکنه سند صحیحیه. لذا میفرماد و سند ابن باببی به حلبی صحیحه. پس از شیخ تا ابن باببی و از باببی تا حلبی صحیح هست فی المشیخه، اونجوری که شیخ طوسی در مشیخه عنوان کردن. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.